ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان شد. شنوندگان محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. بخش عمده این یک ساعت به برنامه موسیقی سرود و سخن اختصاص یافته، اما در نخست چند گزارش خبری نیز پخش خواهیم کرد. پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. حمله صبح امروز در ولایت غزنی به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد کرده است. زلمه خلیلزاد میگوید که رئیس شورای مصالحه ملی باید کارهایش را به زودی آغاز کند و ایالات متحده دستگاه‌های طبی تنفسی به روسیه کمک میکند. مشروع خبرها. صبح امروز در نزدیکی قصر موسوم به ثقافت در ولایت غزنی حمله موتربم صورت گرفته است. خبرنگار رادیو آزادی از غزنی گزارش می‌دهد که این حمله بر قطعه 404 امنیت ملی انجام شده است. دکتر باز محمد همت، رئیس شفخانه ملکی غزنی، به رادیو آزادی گفت که تا حالا از این رویداد 7 کشته و 42 زخمی به شفخانه انتقال شدند. او می‌گوید که قربانیان این رویداد همه نظامیان هستند.
دا ټول نظامیان دي؟
ټول نظامیان
دي. دا ستاسو روغتون تر اول څه بده؟
تا هنوز مسئولان امنیتی در غزنی در مورد این رویداد ابراز نظر نکردند. مسئولیت این حمله را طالبان بر عهده گرفتند. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، میگوید عبدالله عبدالله، رئیس شورای ملی مصالحه، باید کارهایش را به زودی آغاز کند و حکومت نیز از آن حمایت کند. آقای خلیلزاد این موضوع را دیروز در یک توییت نوشته بود. او نوشته است که از رسیدن عبدالله عبدالله و رئیس جمهور غنی بعد از یک مدت طولانی به توافق سیاسی استقبال میکند و وقت آن است که عزم مردم افغانستان و جهانیان برای ختم جنگ افغانستان و رسیدن به صلح جدی گرفته شود. خلیلزاد به نمایندگی از امریکا نوشته است که این کشور از پروسه صلح حمایت میکند که در نتیجه آن جنگ افغانستان خاتمه یابد. غنی و عبدالله دیروز توافق سیاسی را در ارگ امضا کردند که بر اساس آن آقای عبدالله ریاست شورای مصالحه ملی را به دوش گرفته و شرکای انتخاباتی شامل کابینه میشوند. ایران شواهد و اسناد را نپذیرفته است که در مورد لاتوکوب و کشتن شماری از پناهجویان افغان از جانب افغانستان به ایران ارائه شده است. این موضوع را گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، دیروز در یک پیام ویدیویی ابراز داشته گفت:
در چهرون پو بهیر که افغان کمیساران و اسناد شواهد و مدارک خلو ایرانی
سر. او میگوید کمیساران افغان در پروسه تحقیقاتشان اسناد و شواهد خود را به همتاهای ایرانیشان ارائه کردند که متاسفانه مورد تایید آنها قرار نگرفت. حکومت افغانستان این تحقیقات را به هدف تأمین عدالت، جلوگیری از تکرار چنین حوادث در آینده با تمام قوت به پیش میبرد. سخنگوی وزارت خارجه افزود که ایران میخواهد این قضیه را از راههای دیپلماتیک تعقیب کند. به گفته مقام های افغان، نیروهای سرحدی ایران حدود 2 هفته پیش 47 مهاجر افغان را بعد از لاتوکوب با تهدید اسلحه وادار به انداختنشان به دریا کرده بودند. از این حمله از این جمله 12 تن جان دادند، 17 تن تا هنوز لادرکند و متباقی نجات یافتند. گران هیواد گفت حکومت افغانستان به خانواده هر قربانی یک نمره زمین و 100 هزار افغانی کمک کرده است و به زخمی ها در و به زخمی ها هم 50 هزار افغانی کمک شده است. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایالات متحده 200 ونتیلیتر یا دستگاه طبی تنفسی را به روسیه کمک میکند. این اقدام به دنبال آن صورت میگیرد که شمار قضیه های تازه تثبیت شده کرونا در روسیه خیلی بلند رفته است. صدای امریکا از قول مقام های حکومت آن کشور گزارش داد که قرار است 50 ونتیلیتر هفته آینده به روسیه ارسال شده و متباقی به تاریخ 26 ماه می انتقال یابد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری امریکا، در یک تماس تلفنی با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین از ارسال این دستگاه‌های تنفسی خبر داد. ترامپ بعداً گفت پوتین از این اقدام امریکا استقبال کرده است، ولی کرملین حین دادن معلومات درباره این صحبت تلفنی از این کمک امریکا چیزی نگفت. روسیه تا ناوقت دیشب این گزارش صدای امریکا را تایید نکرده بود. روسیه حال بعد از امریکا دومین کشور جهان با بیشترین رقم مصاب شدگان به ویروس کرونا یا بیماری کووید 19 است. ده ها تاجک از بدترین سیلاب ها و لغزش زمین در چندین سال در تاجکستان متاثر شدند، یک راه عمده را در اعتراض علیه حکومت تاجکستان مزدود کردند. این اعتراض کنندگان شارای باختر و دوشنبه را دیروز بستند، این را که دوشنبه را با بزرگترین ولایت خاتلون وصل می کند به سرحد افغانستان می انجامد. باشندگان ولایت خراسان تاجکستان از اثر سیلاب های مدهش و لغزش زمین به دنبال باران های شدید جدن متضرر شدند و ده ها خانه در سه قریه این ولایت ویران شدند. یک تن از اثر این حوادث طبیعی جان داده و چندین تن دیگر زخمی شدند. شمار زیاد بدون آن که به آنها کمک برسد شبها را در بیرون از منزل بدون سرپناه به سر می برند. رئیس پلیس منطقه برای حل این مشکل و بازگشایی را در حال گفتگو با این اعتراض کنندگان است. و اردوی اسرائیل میگوید نیروهای این کشور دیروز مردی را هدف گلوله قرار داده و زخمی کردند که از سرحد لبنان وارد منطقه تحت کنترل اسرائیل میشد. به گفته اردوی اسرائیل این مرد به شفاخانه منتقل شده، ولی در مورد هویت و وضعیت صحی این مرد چیزی گفته نشده است و تحقیقات در مورد جریان دارد. لبنان گفته است این مرد یک چوپان بود و از سرحد نگذشته است. اردوی اسرائیل میگوید شلیک بر این مرد زمان رخ داد که او از خاک لبنان وارد زمینهای شیبا شد، محلی که مورد نزاع میان اسرائیل، لبنان و سوریه است. اسرائیل میگوید این محل بخشی از بلندی های جولان است که آن را در سال 1967 اشغال کرده بود. ایالات متحده یگانه کشوری است که مالکیت اسرائیل بر جولان را به رسمیت میشناسد. سوریه و لبنان فارم های شیبا را مربوط لبنان میدانند و ملل متحد آن را بخشی از خاک سوریه دانسته است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. سلام، من نسیم شفق میزبان این برنامه را بپذیرید. عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. این هم گزارش اول این برنامه. از ایالات متحده گرفته تا سازمان‌های معتبر جهانی و کشورهای منطقه از توافق سیاسی در افغانستان استقبال کردند. این کشورها ابراز امیدواری کردند که با این توافق گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. بر اساس این توافق عبدالله عبدالله رئیس شورای تازه تأسیس مصالحه ملی شده و شرکای تیم انتخاباتیش شامل کابینه خواهند شد. زرغونه منگل در این باره گزارش می‌دهد.
امضای توافق سیاسی میان رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله مورد استقبال گرم جهانیان قرار گرفت. ایالات متحده که در صورت عدم رسیدن به توافق سیاسی در افغانستان هشدار قطع $1 میلیارد کمک به افغانستان را داده بود، این تحول را ستوده است. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا چند ساعت بعد از امضای توافق میان آقای غنی و آقای عبدالله در صفحه تویترش نوشت که خرسند است اشرف غنی و عبدالله عبدالله به توافق در مورد یک حکومت همشمول دست یافتند. او گفت حل سیاسی مشکل افغانستان هنوز هم برای آمریکا اولویت دارد و هر دو رهبر باید برای آغاز هر چه زودتر گفتگوهای بین الافغانی اقدام کنند. بالاخره بعد از حدود 3 ماه مذاکرات پیهم، فشارهای جهانی و تهدیدات موجود، دو رهبر دیروز توافقشان را امضا کردند. بر اساس این توافق عبدالله عبدالله رئیس شورای تازه تأسیس مصالحه شده و رهبری تمام امور مربوط به سال را به دوش خواهد داشت. بر علاوه آن شرکای انتخاباتی او در کابینه سهم خواهند داشت و رتبه مارشالی به متحد عمده آقای عبدالله جنرال عبدالرشید دوستم منظور شده است. رئیس جمهور غنی بعد از امضای این توافق ابراز رضایت کرد که بدون میانجیگری خارجی به توافق رسیدند.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین المللی می توانیم به طریقه معقول و راه حل اساسی برسیم. در افغانستان دی ملی مصالحه دی عالی شورا رئیس محترم دکتر صب عبدالله عبدالله څخه مننه کوم چې د هیواد دیوات ملی که تا خپل شمنتیا او تعود ثابت کرل او دغه لوی مسئولیت مون.
رئیس شورای عالی مصالحه عبدالله عبدالله نیز گفت که این توافق راه به سمت صلح را هموار خواهد کرد و حکومت داری را تقویت خواهد بخشید.
امیدوارستم که در این فرصتی که آمدن پیش آمدن با استفاده از تجارب گذشته و آینده با دید با آینده بهتر همه کوشا داری باشیم که ای توافقنامه عملی شه و به خیر مردم افغانستان است.
غنی و عبدالله پیشینه رقابت های سیاسی دارند. بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 تنش‌ها تا جای رسید که با میانجیگری امریکا حکومت وحدت ملی ایجاد شد. بر علاوه امریکا، ملل متحد، ناتو و شماری از کشورهای منطقه نیز از توافق تازه دو رهبر استقبال کردند. یونامای در اعلامیه ضمن استقبال از این تحول گفته که دو جانب بر اساس این توافق مشکلات سیاسیشان را حل نموده و بر ضد تهدیدات موجود همکاری می کنند. ینس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو نیز گفته است از این که رهبران افغان مخالفت‌هایشان را کنار گذاشته و تصمیم ایجاد حکومت همشمول را گرفتند استقبال می کند. هند که از کشورهای عمده کمک کننده به افغانستان در منطقه است نیز از توافق سیاسی میان غنی و عبدالله استقبال کرده است. از سوی دیگر وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف در صحبت‌های جداگانه تلفنی با غنی و عبدالله از توافق سیاسی آنها استقبال کرده است. وزارت خارجه ترکیه نیز ابراز امیدواری کرده که این توافق سیاسی به شکل منصفانه تطبیق شده و همه جوانب در مذاکرات بین الافغانی شرکت کنند. ولی مهمترین جانب جنگ با حکومت افغانستان یعنی طالبان توافق سیاسی میان غنی و عبدالله را حل مشکل افغانستان نمی داند. سوهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفت باید توافقنامه دوحه تطبیق گردد.
در همین حال محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان میگوید که تطبیق توافقنامه سیاسی می تواند زمینه را برای پیشبرد بهتر روند صلح فراهم کند. راتب نوری خبرنگار رادیو آزادی در این باره با او مصاحبه کرده است. آقای محقق در پاسخ به سوال در این مورد گفت
امضا شدن از این توافقنامه بعد از یک بحران بسیار مزمن این ما به خیر افغانستان میدانیم.
در این سخنرانی هایی که آقای غنی و عبدالله داشتن شما در ارگ دیده نمی شدین، تشریف نداشتین؟
اوی رقم بود که قرار بود که هر دو رئیس صاحب جمهور دکتر صاحب عبدالله باشه و اما پنجشتن از میانجی هایی که در راستا تلاش کرده بودن به او خاطر دیگه حضوری دیگه جهت ها ضرور نبود، اما نایی که به حیث میانجی بودن مثل جناب کرزه صاحب و جناب صاحب صاحب و دیگه دوستا همینا خلی صاحب و آجباتور بودن و اینا به حیث همه های غزنفر و دیگه آقای قانونی صاحب اینا به حیث کلاش برای میانجیگری در قضیه از این مسئله جور آمد بودن و حضوری دیگه را ضرور نبود با توجه به شرایط کرونایی و وضعیت موجود.
در کنار از این که یک بحران پایان داده شد با امضای توافقنامه، در راستای مواد توافقنامه تطبیقش تا چه اندازه میتونه که به آوردن صلح و تامین صلح در افغانستان مؤثر واقع شوه؟
خب یک گام است، یک گام مهم است که مردم امو که داخل نظام افغانستان است اینا بین خود متحد شدن، یعنی تلاش های خود متمرکز کردن در چوکات یک تلاش جمعی. خب دیگه بخیر میرن به طرف مذاکره بین الافغانی با دوستای به نام که تحریک طالبان هستن، با اینا میخواین که وقت مذاکرات آغاز کنن.
روزنامه های چاپ امروز کابل نیز به همین موضوع پرداختند. آرزو قیاسی این روزنامه ها را مرور کرده که فشرده آن را فرشتندا پیشکش میکند.
روزنامه ویسا در سرمقالش نوشته با امضای توافقنامه سیاسی میان غنی و عبدالله جنجال چندین ماه پایان یافته و موضوع دو حکومت از بین می رود. اما با باور نویسنده مشکلات اساسی هنوز پا بر جاست که با گذشت زمان معلوم خواهد شد. به نوشته روزنامه با این توافقنامه سیاسی نتیجه انتخابات هم رد و هم تایید شد. ویسا افزود که با توجه به این موضوع دو مشکل در آینده قابل تخمین است. با باور نویسنده مشکل نخست این است که اگر محمد اشرف غنی خود را رئیس جمهور منتخب قانونی و به اساس آرای مردم بخواند با صلح مخالفت جدی کرده و روند جورآمد با طالبان را حتما با ناکامی مواجه خواهد کرد. با باور نویسنده مشکل دوم این است که